به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالیم که در خدمت آقای بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما تحت عنوان دستاویز دروغ مسلط‌آمیز خواهد بود و این برنامه بر مبنای سوالی است که یکی از بیننده‌های عزیز ما برای ما فرستاده بودند که ما از آقای بازرگان خواهش کردیم که تشریف بیارن اینجا و این سوال شما عزیز رو با ایشون مطرح کنیم و بتونین شما عزیزان جواب سوال خودتون رو از این برنامه بگیرین. سوال عزیز ما این بوده که راجع به دروغ کلن صحبت کن و دروغ مسلط‌آمیز که مدت ها نوشته بودن که در ایران و یا در ممالک دیگه ممکنه دروغ قبحش از بین رفته و مسئولین دولتی مملکت آماری رو برای در روزنامه ها میذارن که این آمار با فاصله داره با حقیقت و اکثر این آماری که میدن دروغه، ولی خب این معلمین خودشون معلم اخلاق هستن، روحانیون هستن که واقعا درس اخلاق میدن، ولی این دروغ رو به خاطر حفظ مملکت و حفظ دین اشکالی نمیدونن که اگر دروغی و یا چیزی برخلاف حقیقتی رو در روزنامه ها نشر کنن. اینه که ما امروز جمع شدیم، نشستیم با آقای بازرگان که جواب سوال بدیم. نظر شما در این مورد چیه آقای بازرگان؟
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، خودتون در سوالی که بیننده نوشتن پاسخش رو فکر میکنم گفته باشین. همین که یه اولویتی یک موضوعات دیگری پیدا میکنه که به نفع حکومت، به نفع دین اگر ایجاب بکنه اشکالی نداره، خود این نشون میده که پس ریشه دروغ گفتن و این دستاویزی که پیدا کردن کجاست. خب خیلی طبیعیه که وقتی که در یک جامعه‌ای مسئولین حکومتی اعلام میکنن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی نظام سیاسی موجود، حفظ این از هر واجبی واجبتره. حتی صریحاً در سال 1367 اگر به خاطر داشته باشید اعلام کردن که حتی ولی فقیه میتونه نماز و روزه رو هم تعطیل بکنه. یعنی اگر ایجاب کرد برای حفظ ولایت، ولایت هم معناش یعنی قدرت سیاسی حاکم، که حالا به مردم بگن فعلا نمازی نخونی، نه اینکه بخوان واقعا مردم نماز نخونن. اینو به عنوان مثال آقای خمینی توضیح دادن که به هر حال ولایت حکومت مثل سقف خانه است. خانه بدون سقف که نمیتونه باشه، حالا میتونه در و پنجره نداشته باشه، نقاشی نداشته باشه، تابلو نداشته باشه. نماز و روزه و بقیه مسائل نسبت به حکومت فرعه. ایشونی هم چین تزی رو مطرح کردن که اصل و اساس ولایته، یعنی اسلام روی پنج پایه است و مهمترینش ولایته. نظام هم یعنی همون ولایتی که حاکمه دیگه، یعنی دستگاه روحانیت، بخشی از روحانیت که در چارچوب اندیشه ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، او داره خب جامعه رو اداره میکنه. خب وقتی که یه همچین فکری در ذهن و زبان مسئولین یه نظامی وارد شده باشه، طبیعتاً همه چی رو توجیه میکنن که برای حفظ نظام اگر ایجاب بکنه میشه نماز و روزه رو هم تعطیل کرد. گفتن حتی اون موقع سال 67 که حج رو هم دولت میتونه تعطیل بکنه. مرحوم آذری قمی هم که سردبیر رسالت بود نوشت حتی توحید رو هم میتواند تعطیل بکند ولی فقیه. وقتی توی جامعه ای برای عده‌ای چنین باوری حاصل شده باشه که توحید میشه تعطیل کرد، نماز روزه رو میشه، خب دیگه دروغ که دیگه جای خودش داره. دروغ که به نظر مثل نقل و نبات میاد، مثل غیبتی که خب در بین ما ایرانی ها خیلی معمول هست. یعنی خیلی طبیعیه که چگونه ارزش‌های اخلاقی بازی میشه، یه نوع بازیچه است، دستاویز قدرتمندان قرار میگیره. نشون میده که ما چقدر این مسائل برامون فرعیه. البته از گذشتم به نظر میرسه که ریشه تاریخی هم داشته. در اون کتیبه معروف کوروش هستش که اولش مینویسه خدایا این ملت رو از شر دروغ حفظ بکن. نشون میده که از قدیم هم یه ریشه‌های تاریخی داشته که حالا پادشاه بزرگ ایران هم کوروش از خدا اینو میخواد که مملکت ما رو از شر دروغ حفظ بکنه. حتی در این مسائل اخیر در این جنبش سبز هم همه شاهد بودیم دیگه، بعد از این اتفاقاتی که افتاد، جوانایی که جونشون از دست رفت و این خسارت بزرگی که مملکت دید، وقتی رهبری صحبتی کردن گفتن خب متاسفیم اتفاقات افتاد، ولی به مراتب مهمتر از اون تضعیف نظام بود. یعنی یه نظام مثل این که یه چیز خاصی است که حالا تضعیف شد، یعنی اون چه که در دنیا بزرگ کردن مسئله رو نشون دادن، مسئله ندا و سهراب و دیگران، تضعیف شد این نظام و ایشون گفتن که چرا به این مسئله توجه نمی کنید. این خیلی مهم بوده، یعنی گویا جان ده ها نفر که از دست رفت، این خسارتی که مردم دیدن، این آرایی که در واقع نادیده گرفته شد اهمیت پیدا نکرد، ولی یه نظام اهمیت در چشم و دل یه عده‌ای داره. بنابراین خیلی طبیعیه که در چنین چارچوبی به حال دروغ هم توجیه بشه و یه امر بسیار پیش و پا افتاده ای تلقی بشه. یعنی به نظر بنده آبشخورش جای دیگه است، ریشش به قدرت و حکومت و اینها علاوه بر فرهنگ و سابقه تاریخی ارتباط داره.
بله خیلی ممنون. ولی آقای بازرگان، مسئله فقط از نظر فکر کنین حکومت و مملکت و مملکت داری اینا نیستش، مسئله این که در حتی ادبیات ما از قول سعدی خب میگن که دروغ مسلط آمیز به از راسته فتنه انگیزه، خب همینو مردم دستاویز میکنن و اینو دلیلی برای گفتن دروغ مسلط آمیز میدونن. نظر شما چیه؟
بله تو خب بله این سخن معروفی از سعدی علیه رحمه که سعدی هم گفته، برمیدونی تو شعرهای ما سعدی در واقع شاعر اخلاقیه دیگه.
بله
بهترین مضامین اخلاقی رو سعدی به شعر در آورده. این هست، ولی اصل داستان رو باید دید که چی بوده. اولا سعدی این رو خودش نمیگه، از زبان خودش نمیگه، از زبان یه پادشاهی داره تعریف میکنه. داستان این بوده که یک کسی محکوم به مرگ بوده، پادشاه میگه اینو ببرین گردن بزنین. اینم که بسیار نومید شده بوده، در اون مسیری که می بردن زیر لبش غرغر می کرده و یه ناسزاهایی به پادشاه می داده. وزیرم می شنوه که این چی میگه. بعد پادشاه میگه چی می گفت؟ وزیر میگه هیچی قربان، چیزی نمی گفت. این آیه رو می خوند که یه آیه تو قرآن هست که میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی خوش به حال اونایی که عصبانیتشون رو فرو می خورن و از مردم صرف نظر می کنن، عفو می کنن. میگه این چی داشت این آیه رو میخوند. پادشاه هم میگه خیلی خب پس عفوش کنین، آزادش کنین. بعد یکی دیگه از اون درباری ها که اونجا بوده یه مقداری خودشیرینی و بادمجون دور قاپچینی میخواد بکنه، میگه آخه درست نیست که در محضر مثلا اعلی حضرت پادشاه مثلا یه وزیری در چنین موقعیتی حرف دروغی رو بزنه. اون که یه همچی حرفی نمیزد، اون داشت فحش میداد مثلا به مقام معظم رهبری. پادشاه اون واقعا این حرف رو میزنه، میگه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. یعنی حرف اون وزیر رو تایید میکنه که بالاخره جان یک کسی از این طریق نجات پیدا کرد دیگه. سعدی داره این قصه رو بیان میکنه، در واقع میخواد بگه که وقتی که جان یک انسانی در خطره، حالا چه ضرورتی داره که آدم بخواد مثلا یه آتش رو بپا بکنه. حالا در حالی که مسئله که تو جامعه ما مطرحه که قبح این دروغ ریخته برای حفظ جان نیست، یعنی هر کسی که دروغ میگه مصلحت رو خودش تشخیص میده. یعنی هیچ کسی، من گمان نمیکنم بی جهت دروغ بگه، آدم ها که مریض نیستن که دروغ بگن بی خود. همیشه دروغ موقعی است که آدم یه مصلحتی رو تشخیص میده، یعنی یه کار خلاف و خطایی کرده، اگه راستش رو بگه میگه من آبروم میریزه، چرا اینو بگم. طبیعتا هر دروغی پشتش یه مصلحته، برای کسی دلیل نداره که سر خود دروغ بگه. اینه که یه دستاویزی شده، خیلی طبیعیه که برای منافع شخصی، منافع فردی، منافع مالی همه دیگه دروغ میگن دیگه. ولی به قول زنده یاد شریعتی میگه که بزرگترین مصلحت خود حقیقته. مصلحت رو ما تعیین نکنیم. ممکنه تو اون لحظه آدم خب یه چیزی بگه، دیگران احساس بکنن که حالا این اشتباه کرده، ولی در مجموع در بلند مدت به نفع اون شخصه. این که آدم جرأت داشته باشه که بگه من گفتم ولی اشتباه کردم، این شخصیتش بالا میره. نمیدونم چرا ما این رو عادت نکردیم تو جامعه، ولی تو جوامع غربی میبینیم مثلا حتی مدیر یک کمپانی فرض کنید اشتباهی کرده، خطایی کرده، موجب یه خسارتی هم شده، علناً وقتی میره میگه که من اشتباه کردم و از همه مثلا معذرت میخوام، از همه سهامداران مثلا هیئت مدیره و من مثلا استعفا میدم، خیلی هم باش کنار میان و میگه نه هر کسی اشتباه میکنه، بالاخره بشر اشتباه میکنه. یعنی میشه به یک مردمی هم یه جامعه‌ای هم تفهیم کرد، اینو تعلیم داد که چه اشکال داره که آدم صادقانه برخورد بکنه، کیه که اشتباه نکنه. بنابراین ما یه هم چیزی نداریم. اولا برای یه دهی که خب یه اعتقاد دینی دارن، برای یه مسلمان که خب نمیتونیم بگیم فلان شاعر هم یه هم چیزی گفته. تازه سعدی هم معنای سخنش این نیست که پس همیشه میتونی روی مصلحتی دروغ بگین. بحث او راجع به حفظ جان یک انسانه، میخواد اونو اهمیت بده که جان یک انسان انقدر اهمیت داره که شاید بشه همچین دروغی هم گفت، ولی فقط در واقع در چنین موقعیت و موضعی اگرم قابل توجیه باشه.
بله خیلی ممنون، مرسی. ولی خب غیر از حال ادبیات، احادیث و روایاتی هم هست که به هر حال از همین احادیث استفاده میکنن، میگن اشکالی نداره که در یک جاهایی دروغ و به قول معروف مجاز میدونن، که اشکال نداره میشه دروغ بگیم، و اینا را استناد میکنن به احادیث و روایاتی از قول پیامبران و امامان. حالا واقعا یه همچین چیزایی وجود داره؟ یعنی پیشروان مذهبی امام آیا یه همچین پیشنهادی رو کردن؟ یعنی میشه استفاده کرد از دروغ مصلحت‌آمیز؟
خب بالاخره میدونین احادیث و روایات یه دریای دیگه، هر چی بخواین میتونین ازش سید بکنید. احادیث و روایات یعنی اون چیزایی که شفاهن نقل شده، قابل کنترل هم نیست. حتی لیست آدمایی که به صورت جعلی اون چیزایی رو که از پیامبر یا اماما نقل کردن یه کتابه، یعنی لیست این افراد جاهلین حدیث. ضبط صوت که اون موقع نبوده، اون سخنانی که می نوشتن آدمای تون نویس هم که نبودن که عیناً اون کلمات رو ضبط بکنن. اشخاصی اون طوری که به نظرشون رسیده درک و دریافت کردن، این رو بعدا رفتن نقل کردن که به دوستش گفته، اون دو سال بعد به کسی دیگه گفته، سینه به سینه گشته، این از اون شنیده، اون از اون شنیده، تا بالاخره در یه دوره 100 سال 200 سال بعد اینا رو جمع کردن. و وقتی که خب اینطوری یک مطلبی انتقال پیدا میکنه، طبیعتاً استنباط اون شخص خواسته‌های خودش هم درش دخالت میکنه. اتفاقاً هستش بعضی از این روایات، من اتفاقاً توش یادداشت کردم، یکی از امام صادق هستش که تو این کتابا هست، میگن که الکذب مذمومن، دروغ در هر حال نکوهیده است، زشته، مگر در دو کار، یکی دفع شر ظلمه، یه ظالمی رو آدم بخواد دفع شر بکنه، دورش بکنه، یا اصلاح ذات بین، یا بین دو نفر اصلاح بکنه، دو نفر با هم اختلاف دارن، دشمنی دارن، مدت هاست از هم قهر کردن، این حالا بر حسب اون چی که نقل شده، یعنی به فرض صحت اینو داره میگه، یا ظلمی رو از سر کسی بخواید بردارید، یا دو نفر که اختلاف دارن مثلا آدم به یکیشون بگه نه بابا این به تو خیلی هم علاقه داره، داشت از تو فلان جا تعریف میکرد، این برداشتی که تو داری درست نیست، یعنی یه همچین چیزی که حقیقت نداره، ولی برای اینکه بین اونا جوش بدن یه همچین حرفی مثلا بزنه. از پیامبرم نقل کردن، پیامبرم در واقع میگن در سه مورد اشکالی نداره، یکی همین اصلاح بین خویشاوندان، دوستان، آشنان هست، یکی هم در جنگ، و یکی هم تعریف از همسر، که مثلا یه مردی به همسرش بگه تو زیباترین مثلا خانم جهانی، یا زنه مثلا به شوهرش بگه. یه هم چیزی رو نقل کردن که برای ایجاد یک محبت و رابطه، حالا یه کمپلیمانی گفتن، مثلا یک قلوبی کردن، یا ستایشی کردن، تو مثلا آشپزی مثل تو مثلا بی نظیر، من یه همچی غذایی نخوردم، یا هر چیز دیگه‌ای. خیلی مسائل پیش میاد، یعنی یه مقداری چربتر از اون چی که هست یه مسئله رو بیان کردن. ولی اینا هم پیش کدوم معلوم نیست که حتما اصالت داشته باشه، چه بسا اون خواسته های مردم درش وارد شده باشه که توجیهاتی است که برای اینکه جا بیفته گفتن اینو مثلا امام صادق گفتن یا پیامبر. نمیخوام بگم حتما اینجوری ها، میگم اینا که سند ضبط صوتی نبوده یا قلم اونها که نبوده، اینا سینه به سینه گشته، قرنها بعد اینا نوشته شده. بنابراین به فرض صحت هم اگر باشه، ما فرض رو بر این بذاریم که پیامبر اسلام واقعا هم چیزی گفته باشن، هیچ کدوم اینا مسئله فردی نیست، یعنی برای نجات جان یه نفره یا شر یه ظالمی رو از سر یه کسی آدم برداره یا آشتی بده بین دو نفر که دشمنی دارن با هم قهر هستن یا رابطه یه زن و شوهر خانواده ای جوش بخوره با هم. یعنی هیچ کدوم کاربردی در این نوع دروغ گفتنهایی که تو جامعه ما هست که دروغ رو مصلحت‌های شخصی میگیم، این هیچ کدومش همچین مثالی نیست. یعنی به فرضم که این روایات درست باشه، باز نمیتونه دستاویز در واقع این دروغگویی‌های ما باشه. ولی از اینا مهمتر از نظر اسلامی این روایات، چون پیامبرم گفتن که هرچی از من نقل شد به قرآن عرضه بکنید، هرچی که موافق قرآن بود بپذیرید، وگرنه فضربوه علی الجدار، پرت کنید به دیوار، حالا به اصطلاح امروزی بندازید تو سبد آشغال. ما در قرآن چنین چیزی نداریم که شما دروغ مصلحت آمیز میتونین بگید حتی به همسرتون. بالاخره زن و شوهر که میگن آدم ها رو یه بار میشه گول زد، دو بار میشه فریبشون داد. وقتی که یک زنی ببینه که شوهرش مرتب داره یه تجلیلای بیش از حد میکنه، قلوب آمیز میکنه، میفهمه که حرفاش اعتبار نداره، یواش یواش مجبور اون تعریف ها رو ببره بالا. بنابراین همینی که دو طرف احساس کنن صادقانه اون طرف اون چیزی که میگه، ممکنه هیچ قلوبم نکنه، ولی با یه حرف کوچیکش همون ارزشی رو که بخواد کلی ازش تجلیل بکنه اون اثر رو پیدا میکنه. من گمان نمیکنم که اصلا چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز وجود داشته باشه. من که مطلقا در قرآن ندیدم که یه راه توجیهی بگذاره که یه جاهایی میشه دروغ گفت. همین که آدم به خودش اجازه بده که دروغ بگه، اصلا شخصیت خودش این سد و مانع برداشته میشه که همیشه دروغ بگه. ببینید در قرآن یه جا گفته که اگه یه کسی یه آدمی بکشه، مثل اینکه همه مردم رو کشته. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینکه همه انسان رو کشته. و من احیاها، هر کسی یه نفر رو زنده بکنه، از مرگ نجات بده، مثل اینکه همه انسان ها رو نجات بده. آدم تعجب میکنه که آخه یکی با هزار تا که فرق میکنه. ولی وقتی که آدم درست اندیشه میکنه، میبینه مسئله کمیت نیستش، کیفیته. درست مثل این که بگیم مثلا حالا این که دزدی، مثلا فرض کنی 1000 تومان از جیب این دزدید، 1000 تومان که پولی نیست، باید اونا رو که مثلا میلیونی میدوزن رفت سراغ اونا. ولی چه فرق میکنه کسی که به خودش اجازه بده دست تو جیب کسی بکنه یا یه تقلبی بکنه، خیانتی بکنه، دست کرده تو اون جیب، حالا 10 تومان بیشتر نبوده، بالاخره دزدی کرده دیگه. حالا اگه 10 میلیون هم بود 10 میلیون رو برمی‌داشت. مهم اینه که آدم از این مرز نگذره. مسئله دیگران نیست که آدم به دیگران دروغ میگه، اول به خودشه، ظلم به خودشه. میگه اونایی که تو قرآن بارها گفته به خودشون دروغ دارن میگن، یعنی من یه صدی برام میشکنه این به سلام مرزهای شخصیتی، اتیتود، رفتاری که آدم داشته باشه. همینی که برای من راحت بشه که میشه یه حقیقتی رو نگفت و توجیه کرد، جای دیگه هم میگم دیگه، چه فرق میکنه؟ اینه که من اصلا نمیخونه برام مطابق فرهنگ قرآنی که به هیچ وجه کسی به خودش اجازه بده یه حرف دروغ بزنه. میشه آدم راست رو نگه، ولی لازم نیست دروغ بگه. یه چیزی از آدم میپرسن، میگه خب حالا چرا از من میپرسید، اون فلان شخص که بهتر میدونه، یا من حالا مثلا ذهنم متوجه چیز دیگه است. حالا هر کسی میدونه، میتونه یه جوری آدم تفره بره، از پاسخ تفره بره. من نمیخوام راجع به این مسائل وارد بشم صحبت بکنم. بهرا فکر میکنم خیلی راه عملی و ممکنی هم هست که آدم از گفتن دروغ خودداری بکنه و راست بگه.
سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که کلن دروغ میگن باز در احادیث، همیشه به احادیث و روایات اشاره میکنن که دروغگویی و تهمت برای دشمنان یا برای مخالفین اشکالی نداره، چون ممکنه این مخالفین بیان ذهن مردم رو عوض بکنن و اشکالی نداره که دروغ بهشون ببندی یا تهمت بزنی. از نظر شما آیا این مسئله اشکال نداره یا اینم خیلی اشکال داره؟
بله، مشکل همونیست که عرض کردم که روایات و احادیث در واقع یه نقل فرهنگ تاریخ 1400 سال گذشته است، اعتباری نداره مگر به اون اصل و اساس ارجاع داده بشه. پیامبر اسلام هم گفتن که از من هرچی نقل شد به کتاب خدا عرضه بکنید، یعنی اون معیار مورد قبولتون. در اتفاقا نهج البلاغه هم هست که پیامبر در زمان حیاتشون سخنرانی مفصلی کردن، گفتن مردم من زنده هستم، این حرفا رو دارید از قول من نقل میکنید، من یه همچه حرفایی نزدم، و بعد ممنوع میکنن. تا حدود 100 سال در زمان عمر بن عبدالعزیز فکر میکنم نقل حدیث و روایات ممنوع بوده، برای اینکه این خطر همیشه وجود داشته که هر کسی هر چی دلش میخواد این وسط بگنجونه دیگه. اول کتاب جامع حدیثی که در دنیای اسلام چاپ شد، ما تو این برنامه‌ای قبلا داشتیم، عنوانش بود اعتبار حدیث و روایات. اون دفعه من عرض کردم که اول کتاب صحیح بخاریه که اهل تسنن دارن. این اهل تسنن 6 کتاب معتبر دارن، اسمشو صحاح سته گذاشتن، 6 چیزی که صحیحه در واقع، یعنی کتابای روایتیه. از همش معتبرتر اولینش در واقع صحیح بخاریه. بخاری آدم محققی بود، ایشون بلند میشه میره یک سفر خیلی طولانی میکنه در جامعه اسلامی، در این شهرهای مختلف با همه کسانی که پیامبر رو در زمان حیاتشون دیده بودن، همه به اصطلاح صحابه پیامبر ملاقات میکنه و همه اینا رو یادداشت میکنه. حدود 700 هزار سخن جمع‌آوری میکنه، بعد میاد اینا رو همه رو در واقع قروال میکنه، تکراریاشو کنار میذاره، از تو اینا 3-4 هزار تا در میاره. یعنی به فاصله خیلی کمی، 2 قرن بعد از پیامبر، تو 700 هزار تا که جمع‌آوری شده حدود 5-6 هزار تاش بیشتر از نظر او اعتبار نداشته، بقیه رو دور میریزه. تازه توی اون 5-6 هزار تا یه چیزایی پیدا میشه که اصلا امروز آدم وقتی میخونه اصلا ماتش میبره که این که مطلقاً با زندگی پیامبر یا با قرآن همخوانی نداره. این تازه 220 سال بعد از پیامبر اول کتاب حدیثی است که در اومده. در شیعه اول نوشته ما 3-4 تا کتاب معتبر داریم دیگه، 350 سال، یعنی ما 3.5 قرن بعد از پیامبر اول کتاب روایتیمون هست. اینا هم که فیلم نبوده، که سی دی و دی وی دی که نبوده، ضبط صوت که نبوده، اینا سینه به سینه نقل شده، از اجدادشون شنیدن، کسانی نوشتن. چقدر آدم میتونه روی اینا حساب بکنه؟ این کلام عیناً همون کلام پیامبر هست. بنابراین توی این دریای این نقلیات تاریخی همه چی پیدا میشه. اتفاقا این کتاب اصول کافی که در شیعه هست، من تو اون برنامه هم عرض کردم، در واقع جز معتبرترین کتابای روایتی است که شیعه داره، که اصول کافیه. درباره اونم گفتن که الکافی کافن لشیعتنا، اصول کافی کافیه برای شیعیان دیگه، کافی هستن. این کتاب من اول انقلاب اتفاقا در یک جلسه حضور داشتم. در ایران 2 نفر حدیث شناس خیلی معروف، نمیدونم الان در قید حیاتن یا نه، که آقای بهبودی بود، یکی آقای مدرسی یا مصطفوی اگه اشتباه نکنم، که معروف بود که آقای مطهری، شهید مطهری، هم مشکلات حدیث و روایتیش رو از اینا میپرسید. ایشون اصول کافیه که 16 هزار تا حدیث و روایت داره، اینا رو گزینش کرده بود، از توش 2000 یا 2500 تا در آورده بود، یعنی بقیهش رو دیده بود اعتبار نداره، و کتابم چاپ کرده بود، نوشته بود صحیح کافی، یعنی صحیحاش اینا هستش از 16000 تا، که اون موقع مخالفت کردن و آقای منتظری بهشون گفتن که خب اینی که می‌نویسی یعنی بقیهش غلطه و ممکنه جلو این کار رو بگیرن، آثار عوارض ناجوری داشته باشه. ایشون اسمش رو گذاشت گزیده کافی، یعنی بهترین متخصص حدیث شناس تو جامعه ما اصول کافی رو که میگه مهمترین از توش 2000 تا در آورده بود. حالا کاری ندیدیم تو اون 2000 تا ایشون هم بخوان شما بخونین چه تعجبایی خواهید کرد که مگه ممکنه که اینا از یه انسانای بزرگواری بسیاری از اون سخنا در اومده باشه. به هر حال تو اون کتاب متاسفانه از این کتابا فراوانه و از این سخنا هم بسیار هست. تو اینام حدیثایی هست، میگه مخالفین خودتون رو باهتوهم، یعنی بهتان بهشون بزنید. بهتان یعنی در واقع یه چیزایی از خودتون در بیارید به اونا ببندید. من دیدم فراوان اینا رو، اتفاقا همین روزنامه کیهان یا قبلش سالها پیش صبح آزادگان بود، دو سه تا از این روزنامه‌ها بود، فراوان اینا رو چاپ می‌کردن این روایاتو و میگفتن به استناد اینا ما مجاز هستیم که اینا که مخالف هستن و مخالف ولایت فقیهن اینا رو انقدر بدنام بکنیم، چیزایی ببندیم به اینا، دروغای تهمتایی که مردم از اینا در واقع منصرف بشن، دور اینا جمع نشن و اینا رو مستند میکردن به این احادیث و روایات. بنابراین یه مشکل بزرگ همین مجموعه بی حساب و کتاب و درندش چیز که هر کسی میتونه به اون استناد بکنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه.
بله، ولی واقعا دنباله این که این سوال من از شما بکنم اینه که شاید همین مسئله باعث شده که واقعا اگه همون اوایل انقلاب از یه شیوه استفاده میکردن که اینقدر دروغ و تهمت اینقدر زشتیشو از دست نده و میتونستن یک شیوه بهتری رو انتخاب کنن، واقعا شاید وضع به اینجا کشیده نمیشد که حتی آقای موسوی بگن که واقعا این اینقدر دروغگویی و تهمت به مخالفین زیاد شده که واقعا روی آقای گوبرز رو سفید کردن. یعنی بله، اینقدر عادی شده. و کاش واقعا وقتی که ما یه انقلاب دینی اجتماعی کردیم کاش یه شیوه بهتری رو انتخاب میکردن. شما فکر نمیکنین اینطوری میبود بهتر بود؟ که
خب مسلمه اون که تردید نیستش. مهم اینه که آدم از نظر روانشناسی ببینه که چرا آدم ها یه همچین دروغای بزرگی میگن و به استناد این دروغ ها یا برچسب هایی که به دیگران میزنن چطوری همچین جنایت هایی در جامعه انجام میشه. ببینید اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده، آدم مثلا میگه که چطور این قتل عام مثلا یهودیان، حالا من کاری ندارم تعدادشونی که میگن بوده یا نبوده، چقدر بوده، چند برابر شده یا نشده، فعلا کاری به اون مسئله نداریم، ولی بالاخره در آلمان نازی همچین کاری انجام شده دیگه. حالا 100 تام شده باشن، 1000 تام شده باشن، دیگه تعداد که مهم نیست دیگه، بیشتر یا کمتر. چطور میشه که یه عده این چنین مورد جنایت قرار میگیرن، قتل عام میشن؟ یا ارامنه که فرض کنید در ترکیه قتل عام کردن اونا رو، یا چطور میشه که فرض کنید چند نفر با هواپیما میزنن ساختما 3000 نفر چقدر توی نیویورک کشته شدن؟ آدم تعجب میکنه که شاید یه انسانی به خودش نتونه راحت اجازه بده مثلا جان یه نفر رو بگیره. یا فرض کن اتفاقاتی که تو خود ایران افتاده، سال 67 مثلا چند هزار نفر بر حسب اون چی که توی خاطرات آقای منتظری هم آمده، البته همه میدونستن این مسائل رو، حالا رسمی اون موقع شد، چندین هزار نفر در زندان ها به جرم اینکه سر موزه سر عقیده خودشون هستن جانشون از دست دادن دیگه، همه اعدام شدن. و همه جای دنیا کم و بیش اینطوری هست. آدم تعجب میکنه که چطوری همچین اتفاقی میفته. این خیلی بدیهیه. اول طرف تو ذهن خودش اون شخص رو محکومش میکنه، او رو از انسانیت میاره پایین. یعنی اون یهودی که فرض کنید در آلمان نازی در اون کوره های آتش سوزی اون بلا رو سرشون میارن، میگه این که آدم نیست. بعضی متون خونده میگه اینا مثل شپشن اینا، یعنی تو ذهن طرف مثل پشه میاد اصلا، اینکه انسان نیست. وقتی کسی انسان نیست من دلیل نداره که بهش رحم بکنم، دلیل نداره که حافظ حقوقش بشم. یعنی اول از تمام حقوق اولیه انسان او رو محروم میکنه، سلب از همه چیز او رو میکنه، بعد دیگه براش مثل یه شیء میشه تا دیگه چه فرق میکنه که تو زندان 10,000 نفرن، 5,000 تن یا 1,000,000 نفرن؟ چون اینا با من موافق نیستن، چون خطر بالقوه رو دارن، چون سر موضع فکری خودشون هستن و اون فکر من نظر من باطله، پس دیگه اینا انسان نیستن. حالا بعضیا میگن که ایدئولوژیست که این کارو میکنه. ایدئولوژی یعنی یا مذهب، چون یک دوگماتیزمی رو مثلا القا میکنه این رو اون به اصطلاح دوگم و تعصب دینیش، یا ایدئولوژی یا حالا مارکسیست یا هر چیزی است. ولی در طول تاریخ میبینیم آلمان نازی که اون هم جنبه ایدئولوژی به اون معنا نداشتن، درسته تعصب نژادی بود. در طول تاریخ فراوان شده، از روم باستان گرفته همه جای تاریخ همینطوره، همباره این چنین بوده. الزاماً مسئله ایدئولوژی نیست، بشر این قضاوتی که میکنه طرف رو دیگه به خودش اجازه میده هر کاری بکنه. بنابراین این آثار یه همچین ریشه روانی داره. حالا خوشبختانه در دنیای امروز مسئله حقوق بشر مطرح شده که بالاخره انسان یه حقوقی داره، صرف نظر از این که این خدا رو قبول داره نداره، آدم خوبیه آدم بدیه، به این رژیم پایبند هست یا نیست. همینی که یک انسانه، همینی که یک انسانه، این برای خودش ارزشی داره. این جانش محترمه، مالش محترمه، آبروش محترمه. اگرم با اون میخواد یه رفتاری بشه مطابق اون قانون تعریف شده و تصویب شده از طرف به هر حال نمایندگان یه مردمی میتونه باشه. خب اینا بشر تجربه کرده و به تدریج به این ارزش ها رسیده که حالا دارن روش فرض کنید پافشاری میکنن و که بشر فی نفسه دارایی حقوقی بشه که اون اعتبار پیدا کنه.
خیلی ممنون آقای بازرگان. بیشتر فکر کنم فوکس صحبت شما روی جوامع و ممالکه، یعنی اینکه چجوری رجال یه مملکت یا دستن در کاران یک مملکت باعث میشه که به خاطر حفظ حالا مملکت یا با مخالفت با مخالفینشون به دروغ یا تهمت رو بکنن، ولی کلن اگه ما یه مقداری این مسئله دروغ رو بیاریمش توی عامیانه تر راجبش صحبت کنیم، تو مسئله خانوادگی بخوایم مطرحش کنیم، ببینیم در ما بین ما ایرونی ها مخصوصا واقعا تو خانواده ها دروغ اصلا قبحی نداره. پدر و مادرها، بچه ها، همه به هم دروغ میگن و این یه حالت شده که اصلا انگار در حالی که مثلا تو کشوری مثل امریکا که شاید هم واقعا دید مذهبیشون کاملا با ما فرق بکنه، ولی میبینیم مثلا آقای کلینتون رو به خاطر کار زشت غیر اخلاقیش محاکمش نکردن، به خاطر انکار کاری که کرده بود اونو محاکمه کردن. پس این بچه که تو این جامعه بزرگ میشه شاید یاد بگیره که نباید دروغ بگه، در حالی که تو جوامع ما ایرونیا میبینیم خیلی مسئله دروغ یک چیز عادی و رایجی شده، یعنی خیلی راحت زن به شوهر یا بچه خیلی همیشه مثال میزنیم بودیم تلفن زنگ میزنه بچه گوشی رو برام داره، پدر مادر میگن نه 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 بگو ما نیستی. یعنی از همون شروعش میبینیم که دروغ یه چیز عادی میشه. فکر میکنید علتش چیه واقعا؟
ببینید یه ملتی رفتارش ناگهانی شکل نمیگیره، نسل در نسل روی هم ما تأثیر میذاریم دیگه، چیز ژنتیکیه، وراثتیه. در واقع ما به تاریخ گذشته خودمون نگاه میکنیم، حالا بر حسب اون چی که میگم، ما یه تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی داریم دیگه. خب خیلی از ملت‌ها آمدن، بالاخره منقرض شدن، رفتن، مورد هجوم و تاخت و تاز نیروهای مهاجم قرار گرفتن و از صحنه تاریخ رفتن. ما موندیم. حالا این موندیم ما خیلی داریم افتخار میکنیم که موندیم، ولی وقتی درست نگاه بکنیم ما به چه قیمتی موندیم؟ چی کار کردیم که موندیم؟ آیا مقاومت کردیم و کشته زیاد دادیم موندیم؟ یا یه مقداریش در واقع به رنگ محیط در اومدیم؟ یعنی هر مهاجمی آمده ما به رنگ خودمون در اومدیم. ما تاریخمون اگر آمار بگیریم یک سومش حکومت‌های ایرانی داشتیم، فرض کنیم مثل اخامنشی، مثل اشکانیان مثلا، یا ساسانیان، قاجاری مثلا. دو سوم تاریخ ما بیگانگان بودن، ترکان اومدن بر ایران حکومت کردن، ایلخانان اومدن، تیموریان بودن، حتی مثلا بعد از دوران هخامنشی یونانی آمدن، اسکندر که آمد ایرانو گرفت، تا 103-104 سال سلوکی ها بر ایران حکومت میکردن. سلوکی ها یونانی بودن دیگه. ما 2/3 تاریخمون بیگانه بوده. تازه اون 1/3 که حکومت های ایرانی داشتیم، بلایی که اونا سر ما درآوردن، شاهان ایرانی درآوردن، جنایت هایی که کردن روی اونا را اصلا سفید کردن. یعنی همیشه ملت ایران در این چهار راه تاریخ بوده، از چپ و راست میتاختن بر سر اجداد ما. همیشه ظلم بوده، استبداد بوده، یعنی یک استبداد نهادینه شده، چه استبداد داخلی، حکومت‌های داخلی، به جز یکی دو مورد به طور نسبی، کسانی که مثلا خیلی بلای سر مردم در نیاوردن. بنابراین ایرانی مجبور بوده مثل بعضی از این سوسمارا، بعضی ماهی‌ها که برنگ محیطی که زندگی میکنن در میان، هر لحظه برنگی بوت عیار در آمد، مجبور بودیم که ما خودمونو با شرایط انطباق بدیم. اگر مغول اومده، رفتیم تعظیم کردیم، چاکریم، مخلصیم، برای اونا وزیر اونا شدیم، وکیل اونا شدیم، کارهای مملکتیشون رو کردیم. یعنی مقاومت ایرانی آنچنان در برابر مهاجم نکرد، نمیگم که اصلا نکرده، اینی که دیگه بره تا قطره آخر خون ساخته با وضعیت موجود. حالا حتی اعراب هم که آمدن حمله کردن، میبینیم بزرگترین خدمت و ایرانی ها به زبان، به فرهنگ و ادبیات عرب کردن. اصلا اونا فرهنگی هم نداشتن، زبان ادبیات عرب هم در واقع ایرانی ها نوشتن. این 6 تا کتاب صحاح سته، 5 تاش ایرانی ها نوشتن، مال اهل تسنن، مال شیعه که همه رو ایرانی ها نوشتن، بزرگترین مفسرها، بزرگترین، یعنی در واقع بیگانه رو ما در خودمون جلب کردیم، به رنگ خودی در آمده. شاهان در واقع تیموریان یا ایلخانانی مغولا همه مسلمون شدن. اول ایرانی آمده اونا رو مسلمون کردن، بعد شیعه شون کردن، سلطان اولجایتو کردن سلطان محمد خداونده. یعنی اونا یواش یواش به رنگ ایرانی در آمدن. برای اینکه این کار بشه، اول ایرانی ها در واقع با چاپلوسی، با تملق، ببینید در تاریخ ما یا تو فرهنگ ما چند تا چیز هست که تو دنیا بی نظیره. یکی فحش. اینو برمون پدر یک کتابی داشتن به نام فحش و تعارف در ایران، در اون تو نشون داده بودن که این دو چیز در بین ما ایرانی ها از همه جای دنیا بیشتره. یکی فحش هستش، انواع فحش ها. یک کتاب میشه فقط لیست فحش ها رو نوشت، تو کشورهای دیگه یه 5-6 تا فحش بیشتر نیست. تنوع فحش ها و تنوع تعارف ها. خب یا با اون کسی که مهاجم بوده پدرکشتگی داشتیم دیگه، دق و دلیش و ایرانی میخواسته در بیاره، بدترین فحشای ممکن رو رفته اختراع کرده که حواله به اینا بده که دلش خنک بشه، یا میخواسته جایی باز بکنه تو دل اون خان، اون شاه، اون نمیدونم مغول، تیمور بلد بوده چجوری بنویسه. شما این کتابای تا 100 سال قبل رو ببینین، صفحه اول همش تملقه. سلطان ابن سلطان خاقان خان دوران، به خصوص قاجار، اولش 7-8 خط القاب برای اون مثلا خانه یا برای اون نمیدونم استانداره، بعد مطلب آغاز میشه. و رقابت در این بوده که هرچی بیشتر بتونیم غلو بکنیم، زیاده روی بکنیم، اونم خوششون میامده دیگه. خب اینا میشه یه فرهنگ، فرهنگی که زبان خیلی رشد میکنه در فحش و کینه و نفرت و لعن، یا در تملق و ستایش فوق‌العاده. خب این دیگه میاد تو خونه دیگه، این دروغه اصلا، یعنی هم اونورش دروغه، یه همچی فوشایی اصلا نمیشه. یک کسی میگفت که بچه مثلا تو ایران میگفت 6-7 ساله مثلا میرفت یه فوشای رکی که ناموسی میداد، اونه تعجب میکرد تو که به اون سن نرسید که بتونی این کارا رو بکنی. یعنی اصلا اون بچه هم نمیفهمی حرفا که داره میزنه، این حرفا اصلا یعنی چی؟ ولی چون از بس تو خونه شون گفته شده، بین پدر و مادرش و یا برادرش و یا تو کوچه، اینا دیگه مثل نقل و نبات شده دیگه. بنابراین خیلی راحت میبینیم تو خونه زنگم میزنه، مادر پدر میگه بگو نیست، اون بچه هم یاد میگیره دیگه. یا بین مادر و پدرش میبینه که صبح تا شب دائما داره دروغ رد و بدل میشه. این که تبدیل به فرهنگ وقتی میشه دیگه قفش میریزه دیگه. حالا خودتون اشاره کردین، می‌بینیم که در اینجا مثلا محاکمه کردن رئیس جمهور رو نه به خاطر که مثلا اون ارتباط رو با اون منشیش داشته، به خاطر اینکه چرا دروغ گفته به مردم. یعنی دروغ مثل یه جنایت در بعضی از کشورها تلقی میشه، در حالی که چنین چیزی مهم نیستش. ما دیگه عادت کردیم به این در واقع قلب حقیقت و خلاف اون رو گفتن.
بله، خب قابل درکی از نظر تاریخی، سابقه تاریخی که شما فرمودین که خب ایرونیا با اون همه جنگ و اینا یا متوسنا میگفتن واسه شاعرها یا اینکه تهمت میزدن برای مخالفش. و خب به روایات هم اشاره کردیم، سعی کردیم واقعا توی علتهای مختلف که چرا باعث میشه که دروغ عادت کنیم و بهش اشاره کردیم، ولی هنوز به قرآن نرسیدیم. میخوایم حالا ببینیم تو قرآن، تو متن قرآن، تو آیات قرآن، آیا واقعا از دروغ مصلحت‌آمیز به دروغ مصلحت‌آمیز یا اصلا به دروغ اشاره شده یا نه؟
بله، من در اون اول عرض کردم که ما مطلقاً، یعنی من هیچ جا ندیدم مطلقاً که اجازه داده باشه که کسی رو مصلحتی که خودش فکر میکنه بخواد دروغی بگه. حداکثر ممکنه بگیم سکوتی شده، ولی چنین چیزی صریحاً آدم نمی‌بینه که دروغ مصلحت آمیز رو آدم تلویحاً بتونه از یه آیه‌ای در بیاره. و برعکس گفته اتقان سوره صف اینطوری شروع میشه، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید حرفی رو نزنید که نمی کنید، لا تقولو ما لا تفعلون. چیزی رو که نمیخواید بکنید نزنید. کبر مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون. موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که عمل نمی کنید. البته اینا برای فهم ماست، خدا که خشمگین نمیشه، یا خدا که انسان نیست که دوچار حالات و احساسات بشه که مثلا از یه کاری خوشش بیاد یا از یه کاری بدش بیاد. همه اینا برای فهم ماست. همونطور که پدر و مادر موقعی از فرزندانشون راضی میشن، خوشحال و خوشنود میشن که اونا یه کاری انجام بدن که مطابق مصلحت اندیشی های پدر و مادر باشه. اگر گفتن این کارو بکن این کارو نکن، وقتی بچه ها این کار میکنن پدر و مادر خوشحال میشن. پس معنای خوشحالی انطباق با خواسته ها و رضایت اوناست. و کی خشمگین میشن پدر و مادر؟ وقتی که بچه ها یه کاری بکنن که اونا این رو زشت میدونن. در مورد خدا که او که احساس پذیر نیستش، وگرنه این که میگه اگه یه حرفی بزنید که عمل نکنید شدیدترین خشم رو به خدا، پس صبح تا شب خدا باید میلیون ها بار از دست ما خشمگین شده باشه یا راضی شده باشه. پس ما داریم خدا رو میچرخونیم، خشمگینش میکنیم یا رضایت برای او به وجود میاریم؟ نه، اینا برای فهم ماست. یعنی میخوام بگه تو نظام خدا اون چی که به شدت ضد اون نظامات هست دروغه. اینی که تو یه حرفی بزنی که اون کارو نمیکنی، این بدترین ضد قانونه، ضد قانون خداییه، یعنی یه کار خلاف نظاماته. اتفاقا در یه جایی دیدم که میگه که الانسان حرون، انسان آزاده تا موقعی که وعده نداده. حتی وقتی که وعده داد دیگه آزاد نیست. یعنی اگه کسی به شما گفت که میتونی به من کمک بکنی، میگی بله مثلا میتونم انقدر بهت کمک بکنم، تو نمیتونی بعد پشیمون بشی که نه اون موقع حرفی از دهنم در اومد و گفتم مثلا خودم پول و احتیاج دارم. میگه دیگه مال تو نیست. یعنی انقدر وعده مهمه. یا اگه مثلا گفت میتونی به من کمک کنی، بگی آخر هفته بله میام مثلا یه دو ساعت خونه مثلا کمک میکنم تو اسباب کشی، نمیتونی بعد پشیمون بشی بگی نه کاری پیش اومد و نیومدم. میگه انسان تا اونجایی آزاده که وعده نداده، وقتی که وعده داد دیگه به اختیار خودش نیست. یعنی انقدر حرف آدم اعتبار داره که وقتی میگه یه حرفی که این کارو میکنم 100% باید مثل عمل باشه. بنابراین میگه که یه حرفی هیچ وقت نزنید که نمیکنید. این موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید نمیکنید. در جاهایی هم دیگه هم هست، یه جا راجع به آدمایی که مثلا منافقن یا دروه، میگه یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. حرفای میزنن با دهنشون که تو دلشون نیست. یعنی این حرفی که میزنه بازتاب نیات درونیشون یا تمایلات درونیشون نیست، این از زبان در اومده. این از درون ریشه نگرفته. فراوان شبیه این داره میگه، میگه الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، با زبان داره یه چیزی رو میگه باور دارم ولی دلش اینو انکار داره، دلش اینو انکار میکنه. یا میگه که یرزونکم بافواههم، با زبوناشون شما رو راضی میکنن ولی دلشون امتناع داره از این. اصولا اینو بهش میگه نفاق، یعنی بین اونچه که در نیت انسان هست، در دل انسان هست و اونچه که به زبان میاد این فاصله داشته باشه. میگه این نفاقه، این دروغه در واقع. حالا اشکال مختلف هستش دیگه. اتفاقا از زبان حضرت علی هست، میگه ایمان هیچ کسی صاف نمیشه لا یستقیم و ایمان عبد حتی یستقیم و قلبه. هیچ کسی نمیشه گفت ایمان صافی داره، شفافی داره، مگر دلش صاف بشه، شفاف بشه. میگه دلش هم شفاف و صاف نمیشه، مستقیم نمیشه، مگر زبانش مستقیم باشه. میگه پس تو اگه مؤمن واقعی هستی اول باید اندیشه بکنی، فکر بکنی، حرفو بسنجی بعد بگی، یعنی حرف صادقانه، نه اینکه حرف بزنی و بعد مثلا پشیمون بشی و بگی چرا این چنین گفتم. فراوان از اینا البته خب هست، ولی در فرصتی هم خیلی ندارین در برنامه که بخوایم این مطلب رو بیش از این ادامش بدیم.
خیلی ممنون آقای بازرگان. خب در این فرصت کمی که هنوز داریم، من یکی دوتا سوال دیگه هست که باید با شما مطرح کنم. در ضمن یه یادداشتی کردم واقعا اینجا، چون سوال بعدی مربوط میشه به این که خب خیلی اشاره به این شده که در یه بحرانی از زندگی یا در یک شرایط خاصی دروغ اشکالی نداره، مثلا در موقع جنگ. من فکر کنم در قرآن یه چیزی به عنوان تقیه بهش اشاره شده که فکر کنم سوره 16 آیه 106 باشه که میگه برای حفظ جانتون در شرایط جنگ مثلا اشکالی نداره که دروغ بگین. و خب اینو خیلی ازش استفاده میکنن. اصلا من میخوام مطمئن باشم آیا برداشت این آیه، مفهومی که از این برداشتی که از این آیه میکنن اینه یا یه چیز دیگه است، و آیا این مسئله همین نیست که باعث میشه که واقعا مجریان یا چیز سردرکاران بتونن از این استفاده کنن؟ شما نظرتون رو چه این آیه
چنین آیه‌ای که مطلقاً نیست در قرآن که گفته باشه حالا در جنگ شما مجاز هستین بگین، تقیه مثلا یه جا اومده ولی نه به اون مفهومی که تقیه تو جامعه ما هست. میگه وقتی با بیگانگان مذاکره میکنید، یعنی میگه اون رازها و اسرار و چیزهای به اصطلاح خیلی خصوصی جامعه رو با بیگانگان در میون نگذارید، غیر خودی ها، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر یک نوع پروا داشت، یعنی مراقب باشین. حرفی که میزنم او مثلا پی به بعضی از چیزهای خصوصی آیا میبره یا نمیبره. تقیه تو قرآن به اون معناست، یعنی یک نوع شیلد، یک نوع سپر، یک نوع مراقبت در نوع سخن گفتن در مذاکرات سیاسی با بیگانگان. ولی مطلقاً در هیچ آیه‌ای از قرآن نیست که گفته باشه حالا تو جنگ میتونین دروغ بگین. اتفاقاً شاید بشه مثالی زدیه که 5 سال حکومت حضرت علی بوده دیگه. در اون دوران یک منشور حکومتی، یه متنی رو ایشون نوشتن فرستادن برای مالک اشتر که او رو اعزام کرده بودن به مصر. مصر خب یه سرزمین پهناوری با تاریخ خیلی طولانی بوده. برای مالک اشتر این متن رو نوشتن که تو میری مصر حکومت بکنی این اصول رو رعایت بکن. این خب معروف شده به منشور حکومتی حضرت علی. فوق‌العاده نکات ارزنده‌ای درش داره که البته بخش‌های مختلف داره، تقسیم موضوعات کردن و خیلی سیستماتیک هستش. توی اونجا اتفاقا یک قسمتیش راجع به همین دروغ گفتن در واقع، که آیا دروغ به غیر خودی میشه گفت یا نه. من اینو قسمتیش رو خدمتتون میخونم. میگه اگه یه پیمانی با دشمن بستی، ان عقدت بینک و بین عدو ولک، با دشمنت وقتی یه قرارداد بستی یا او رو پناهی دادی، ذمه‌ای دادی، فحت عهدک بالوفا، کاملا وفادار باش به اون چی که نوشتی به اون. و اگر او رو پناهی دادی، در ذمه بردی، امانتبار با او رفتار بکن. و حتی اگر شده جانت رو هم در این راه اگر ببازی این کارو بکن و قرارداد رو نشکن. میگه وجعل نفسک جنتن دون ما اعتیت، یعنی ممکنه تو یه قراردادی با دشمن ببندی ولی سربازانت، افسرانت، لشکریانت معترض باشن که نه این به ضرر اسلام مثلا تمام میشه و نه ما نقضش میکنیم. میگه تو مقاومت کن، بایست در برابر خدیا، حتی اگر بکشنتم، جانتم اگر بدی ارزش داره. حالا دلیلش رو توضیح میده، خیلی جالبه که به قیمت جانتم شده در دفاع از قراردادی که با دشمن بستی. میگه برای اینکه هیچ یک از فرائض خدا، گوش بکن خیلی نکته مهمیه، که مردم بیش از همه قبولش داشته باشن، مع تفرق احوائهم و تشتت آراهم. میگه این مردم دنیا که این همه با هم اختلاف دارن، در آرا و نظریات با هم دیگه تفاوت دارن، میگه هیچ موضوعی در دنیا به اندازه تعظیم الوفا بالعهود، وفای به عهد. میگه بشر، انسانیت با مذاهب مختلف، با دین، بی دین، با خدا، بی خدا، همه به این رسیدن که این انقدر مهمه. میگه مشرکین هم بدون مسلمان ها به خاطر اینکه نتایج شکستن عهد و پیمان رو چشیدن به این پایبندن. میخواد بگه این قبل از دینیه، فرادینیه این اخلاق. یعنی پایبندی به حرف، به سخن، به قرارداد، به امضا، به پیمان، میگه این پیش از دین، پیش از اخلاق، انسان، بشریت اینو آزموده. بنابراین تو هیچ وقت کلا سر دشمن خودت نذار، یعنی داری خیانت به بشریت میکنی. میگه بنابراین این به خاطر اینه که عواقب کلاگذاری سر دشمن رو بشر آزموده. بنابراین میگه ولا تختلن عدو بکه، هیچ وقت خودعه نزن با دشمنت. میگه جز آدمی که جرأت پیدا بکنه که در برابر خدا قرار بگیره این کارو نمیکنه. یعنی میگه تو وقتی که به دشمن خودعه میزنی مثل اینکه به جنگ خدا رفتی. میگه هیچ وقت فلا ادغاله، ادغال این دغلبازی، دوز و کلک تو قرارداد با دشمن وارد نکن، خودعه نزن در قرارداد. میگه قراردادی با دشمن نبند که راه فرار، راه چاره برای خودت بذاری، یعنی نپیچونش، دو پهلو قرارداد نبند. با لحن قول، یعنی این حرف چند تا بُعد داره دیگه، من اینه که نوشتم منظورم این بوده. خوب دقت کنید، همه اینا قرارداد با دشمنه ها، نه درباره یه دوسته. میگه حالا گیرم تو یه قراردادی بستی ولی دیدی خیلی به ضرر تمام میشه، میگه تو اینو باید تحمل بکنی. اینی که میخوای فسخ بکنی تمایل خودت اگر بر این هست، ولی اگر صبر بکنی، تحمل بکنی تا پایان اون مدت، این نزد خدا از نظر عاقبت، از نظر در واقع جوایزی که خدا برای این طور پایبندی تعیین کرده، به مراتب بیش از این تبعات این خیانتی است که بخوای تو بکنی. بنابراین این یک سند مکتوبه، هر کسی هم میتونه این رو بره بخونه، اون عهدنامه مالک اشتره. مهمترین به اصطلاح قسط و عدالت رو در این میدونه که آدم با دشمن رعایت اون به اصطلاح انصاف و عدالت و پایبندی به یک پرنسیپ ها و اصول کلی رو بکنه. خب وقتی که یه چیز مکتوبی وجود داره، چطور آدم میتونه بگه که خب حضرت علی گفته توی جنگ خودعه میشه کرد؟ خودعه، اولا خودعه معنی دروغ نیست، خودعه به اون معنایی که خب بالاخره دشمن آدم فریب بده. همه حیوانات هم، ماهی هم یه جوری حرکت میکنن، دیدین کوسه ها اینا، راداری که اون طرفی که حمله میکنه فکر کنه این رادار رو اون جهته، به اون معنا خب خودعه در همه جهان هستی، همه حیوانات هست که اون دشمنی که آمده میخواد اون از بین ببره منحرفش بکنن. ولی به معنای دروغ مطلقاً چنین چیزی رو ما نداریم.
بله، خیلی ممنون آقای بازرگان. به نظر میرسه که وقت ما داره تمام میشه، سوالات دیگه داشتیم ولی در حقیقت راجب دروغ فکر کنم انشاءالله که بیننده عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. ازشون خیلی ممنونیم که یک سوالشون جرقه‌ای به وجود آورد که ما بتونیم یه بحث یک ساعته رو در موردش بذاریم. و سوالای دیگه بود در مورد راستگویی که من فکر کنم اگه اجازه بدین یک برنامه دیگه برای فقط آیاتی که در مورد راستگویی و چجوری قرآن همه رو تشویق کرده که آدمای درستکار و راستگویی باشن در یک برنامه دیگه انشالله بذاریم.
بله وقتی می‌رسیم تموم شد.
بله خیلی ممنون، به امید دیدار شما در برنامه بعدی.
متشکرم، ممنون، سپاسگزار، انشالله تا جلسه آینده. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
خدا حافظ.